الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتضل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. خب خدا رو شکر میکنیم، الحمدلله در این ابتدای سال تحصیلی در این جلسه اول بحث تفسیر با توسل به حضرت زهرا با دست دامن شدن به محضر بی بی جانمون اشرا این سال تحصیلی جدید رو بتونیم با عنایت بی بی شروع بکنیم و با رضایت حضرت و با دعای حضرت بتونیم کامل و برقوت انشاءالله به پایان برسیم. در بحث تفسیرمون همونطور که سال گذشتم خدمت عزیزان عرض کرده بودیم، محور مباحث تفسیری ما که تفسیر موضوعی هم هست، تفسیر آیات اخلاقی قرآن کریم است. اینم به خاطر اینه که ما آقا نیازمون به اخلاق خیلی شدید، خیلی نیاز ما هر کاری در حوزه فقه و فقاهت هم که انجام بدیم، به هر جا هم که برسیم، باز نیاز به اخلاق داریم که روح دین ما و شرع ما همین اخلاق. اصلا یه جمله براتون عرض بکنم، اگه نتیجه بحثای فقهی ما اجتهاد بشه و قله فقاهت برسه ولی خدای ناکرده به اخلاق نرسیم، به جایی نرسیم، کاری نکرده، اون موقعی فقاهت و اجتهاد ارزشمنده که ما رو برسونه به اینجا صائناً لنفسه بشیم، حافظاً لدینه بشیم، مخالفاً لهواه بشیم، مطیعاً لامر مولا بشیم. در یک کلمه به اخلاق ناب و اخلاق میدانی پیغمبری برسیم انشاءالله. این ارزش داره. حالا واقعا جدن تفعول به خیر، جدن ما فال نیک داریم، این مقارنت و عرض به خدمت شما مجاورت آغاز سال تحصیلی جدید با این میلاد پیامبر اسلام و میلاد امام صادق علیه السلام، این واقعا فال نیکیه که انشاءالله این مباحث مورد عنایت ویژه حضرات خودشون کمک میکنن. ما که عاجزیم آقا، ما که ناقصیم، واقعا عاجز ناقصیم، واقعا توانی داریم، خودشون دست ما رو بس میگیرن. انشاءالله به لطف اونها بتونیم این مباحث تفسیری رو با همین محوریت آیات اخلاقی خوب پیش ببریم که تازه مقدمه بشه برای عمل، یاد بگیریم این نور بیاد تو قلبمون که انشاءالله کم کم عمل بکنیم. عمل. خب سال تحصیلی گذشته اگر یادتون باشه چند پرونده مباحث اخلاقی رو ما پشت سر گذراندیم. یکیش بحث تکبر بود، خاطرتون هست؟ فکر کنم حدود 3-4 ماه بحث تکبر طول کشید، چه بحث مهمی هم بود، بحثی که اینا گفتم درست بحثاش تمام شده ولی تمرینش که تمام نشده. یا صاحب از زمان، آقای من، ما این بحثا رو به لطف شما میخونیم و یاد میگیریم که زمینه تمرین برا ما بشه، یاد بگیریم که چجوری تمرین بندگی بکنیم، چجوری تمرین اخلاق بکنیم. واقعا حالا یاد اولین پرونده که تو مباحث تفسیری پارسال حدود 3-4 مروش بحث کردیم، بحث تکبر بود. دومین پرونده بحث وفای به عهد بود، تعهد و تعهد. مؤمن وقتی قولی میده و حرفی میزنه پای حرفش وای میسته. امیرالمومنین فرمود جان تو رو سپر قول و قرارت قرار بده، برای قول و قرار از جانت مایه بذار، از جان. این انقدر مهم بوده که اگر خاطرتون باشه یه وقتی پارسال خدمت بودم، آها مشرکین بت پرستان مثلا بوی از دین و قرآن و خدا و مقدساتم نداشتن، اونا رو قول و قرارشون حساس بودن، انقدر مهمه واقعا. دومین پرونده بحث این تعهد و وفای به عهد. اما سومین پرونده که بحثش پارسال کامل نشد، بحث نمامی و سخنچینی و نقطه مقابلش اصلاح ذات البین، که اینم چه بحث مهمیه. خدا میدونه تو جوامع اسلامی شیطان همیشه توی عرصه کار کرده، اصلا یکی از مأموریت‌های اصلی شیطان همیشه همین بوده که بین مؤمنین رو به هم بندازه، بین دو برادر رو به هم بریزه، بین دو خواهر رو خراب بکنه، بین دو دوست رو خراب بکنه، بین دو همسایه رو خراب بکنه، بین دو همکار رو خراب بکنه، بین دو مؤمن تفرقه بندازه. همت لایزان شیطان اصلا همین بود. وقت یکی از ابزار و وسیله‌های شیطان برای این مقصودش همین بحث نمامی و سخنچینی بود. فرضا سخنچینی از مخربترین ضد ارزش‌ها و ضد اخلاق‌های این شهر مقدسه. وقت از اون بر نقطه مقابلش اصلاح ذات بود، که چقدر خدا میدونه ثواب داره، چقدر پاداش داره، چقدر اجر داره. تو بعض از روایات اگر اشتباه نکنم اینطوری خاطرم است که اجر جهاد براش مرده شده، جهاد جهاد جهاد. ولی امروز متاسفانه اینا کمرنگ شده. از اون ور خیلی اصفایی کنم نمامی و سخنچینی فراوان، حتی خیلی اصفایی میکنم دور از جونتون و صاحب زمان، دور از منظرتون، حتی تو بعض از خواص آقای سخنچینی به سبک نو با لباس جدید، اسمش اینی که داره فلان آقا رو نقد میکنه، بگه نقده دیگه. بعد یه سندلکاره های فقهی هم برای خودش اضافه میکنه که نقد در فقه استثناء شده، در بعض از موارد مجاز شمارده شده. ولی خدا میدونه که شیطان داره تو دل این با همین جلوه نقد چیکار میکنه. داره سخنچینی میکنه، داره نمامی میکنه، داره بین این حزب و اون حزب رو به هم میندازه، بین این گروه و اون گروه رو خراب میکنه، بین این زن شوهر رو خراب میکنه، بین این دو برادر رو داره خراب میکنه. هدفش اینه، هدف اینه، شکلش شده نقد. مثل بعضی که غیبت میکنن از عوام و ناس، بهش میگه آقا غیبت نکن، میگه نه این صفتشه. شنیدی؟ میگه این صفتشه. یعنی چی صفتشه؟ حالا اگر واقعا صفتش بود دیگه غیبت نمیشه. تو اصلا فهمیدی تعریف غیبت چیه؟ غیبت اینه ذکرو که اخاک به ما یسوع به، یه چیزی بگی که او بدش بیاد، حالا ولو که صفت واقعیش باشه. این که صفت واقعیشه که دلیل نمیشه که غیبت نباشه. تو اگر چیزی بگی که توش واقعیت نداشته باشه، این غیر از غیبت بهتان هم بهش اضافه میشه، او دیگه دو تا جرم شده. قرار از این که مثل این بحث غیبت که بعضی از عوام و ناس با هم یه تعبیر که آقا صفتشو داریم میگیم کارشون رو توجیه میکنن، تو خواست هم آقا اینا به درد ما میخوره، به درد خود من میخوره. تو خواست هم آقا به عنوان نقد یه حرفا رو علیه ای و علیه او میزنیم که وقتی به روح این کار، به جان ای حرکت دقت میکنی، میبینی دقیقا همون نمامی و سخنچی. علیه حال سومین پرونده که پارسال دست گرفتیم، بعد از تکبر، بعد از وفای به عهد و پیمان شکنی، سومین پرونده همین بحث نمامی و سخنچینی و نقطه مقابلش اصلاح ذات البین بود. وقت در این رابطه ما 8 آیه از آیات قرآن رو به لطف امام زمان سلام و علیه پارسال کامل مورد نقد و بررسی قرار دادیم و تفسیر این 8 آیه رو کامل کردیم و الحمدلله به پایان رسید. ولی شما میدونید، خاطرتون هست که ما یه سنتی که در این بحث تفسیرمون داریم اینه که بعد از بررسی آیات مربوطه این نگاهی هم به روایات باب میکنیم. حالا شاید بعضی اینو خوششون نیاد در وادی بحث تفسیری بعض از آقایون بگن آقا این خارج از تفسیره، ولی کاری نداریم که حالا آقایون میخوان کسی بپسنده نپسنده. ما باید ببینیم با اون نگاه اخلاقی و خودسازی و جنبه تربیتی چی برای ما نافعه. خدا میدونه آقا، خدا میدونه، فارغ از این حیاهو من خیلی دلم میخواد خدا کمکم بکنه، چه تو فقه چه تو تفسیر، حرفی رو بزنم، فرعی رو بگم، قانون رو بگم، کاری بکنم، بحث علمی رو ارائه بدم که مورد رضایت امام زمان باشه و به لطف امام زمان دست خودم و دست جامعه رو بگیره. این برای من مهمه، ای برای من اهمیت داره. غرض اصلی ما اینه که انشاءالله خود امام زمان واقعا کمکم بکنه. غیر از اینکه آقا این روایاتی که ما در آخر هر مبحث زمینه میکنیم تقریبا، البته تقریبا نه قطعا، نه قطعا، تقریبا یه نیمچه نگاه تفسیر روایی هم میشه، نه تفسیر روایی به اون معنای خاصش که ما در جای خودش البته انجام میدیم، ولی یه چیزی شبیه به این تفسیر روایی هم هست که ما همین آیات و همین مباحث اخلاقی رو با نگاه روایات و هم مورد بحث و بررسی قرار میدیم که البته کامل میشه. هرچند ما دیگه در بخش روایات خیلی معطل نمیشیم، اینو قبول دارم، چون بالاخره محور اصلی ما آیات و قرآنه، دیگه در بخش روایاتش ما خیلی معطل میشیم. مثلا تا اون بحث تکبر اگر یادتون باشه شاید حدود 3 ماه و نیم، 3 ماه و بیشتر از نیم، قریب به 4 ماه از خود آیات بحث کردیم، از خصوصیات و جزئیات آیات بحث کردیم. اون چند جلسه یا آخرش مثلا حدود 1 هفته یا نهایتا 10 روز از روایاتش فقط بحث کردیم، حتی به 10 روز هم شاید نرسید، شاید 1 هفته. یعنی بعد از 4 ماه بحث کردن از آیات مربوط به تکبر 1 هفته بحث روایی داشتیم. خب که اشکالی نداره که چیز خاصی نیست، گرزی که من تأکید میکنم هم یک نوع نگاه تفسیر رواییه و مهمتر از این آقا هدف چیه. ما اصلا چرا سراغ تفسیر رفتیم، چرا تفسیر موضوعی رو انتخاب کردیم، چرا تو تفسیر موضوع آیات اخلاقی رو انتخاب کردیم، برای چی آخه؟ برای که خودمون رو بسازیم، برای که جنبه تربیتی داشته باشه. خب وقتی که این هدف تو دل روایت هم برای ما پیدا میشه و ما رو کمک میکنه، چرا خودمون رو محروم میکنیم؟ الان یار این توضیحات رو عرض کردم که خدمتون بگم اگر خاطرتون باشه آخرین جلسه تفسیری که سال گذشته خرداد ماه خدمت عزیزان ارائه کردیم، 8 آیه و آخرین آیه از آیات مربوط به این بحث نمامی و سخنچینی و اصلاح ذات العلم بود که آیاتش تموم شد. آخرین جلسه بهتون قول دادم در اولین جلسه سال تسهیلاتی که مثل امروز میشه وارد بحث روایاتش بشیم، چند تا روایت رو در این زمینه بحث بکنیم. حالا چند جلسه طول بکشه خدا میدونه، 2 جلسه 3 جلسه کمتر بیشتر دیگه، حالا هر چی توفیق باشه، ولی قاعدتا خیلی طولانی نمیشه. این بخش روایاتش هم که ان شاء الله تموم بشه به مدد امام زمان وارد پرونده جدید خواهیم شد. و اما در بحث روایات واقعا روایات عجیب و هشداردهنده ای داریم، چقدر در کنار آیات و قرآن، در کنار آیات و چقدر اهل بیت در باب روایات به ما تأکید و سفارش ویژه کردن برای پرهیز از نمامی، برای اجتناب از سخنچین، هرچند به لباس جدیدش باشه. که لباس جدیدش چی بود؟ همین بحث نقد. طرف میگه من میخوام فلانی رو نقد بکنم، میره پیش این اونو نقد میکنه، میره پیش اون اونم نقد میکنه، نتیجه نقد حرفای ای پیش ای آقا و نتیجه نقد حرفای او پیش ای آقا دقیقا همین نمومی سخنچینی میشه. و اهل بیت گفتن اگه میخواد جامعه تون در امان بمونه این یکی رو دورش رو خلی بکشه، مراقب باشه. و در خصوص آدمای سخنچین خیلی به ما هشدار دادن. توی روایتی برمیاد که وجود نازنین پیامبر توی جمعی بودن، توی یک مجلسی بودن، تعدادی از اصحاب یاران دور حضرت جمع شده بودن. حضرت با یک فرمول روانی یهو فرمودن که الا انبئکم بشرارکم، خوب دقت بکنید، الا انبئکم بشرارکم، آیا میخواد که بین شما ها شرورترینتون رو معرفی بکنم؟ حالا اینجا تو مجلس پیامبر چه اتفاق افتاده ما نمیدونیم، علم غیب نداریم، ولی خب عرب پابرهنه متعصب او زمان بوده دیگه. شاید بعضیشون تا این سوال پیغمبر رو شنیدن که پیغمبر فرمود آیا میخواد که اشرارتون رو به شما معرفی بکنم، بعضیشون چه بسا ترسیده ها نکنن و پیغمبر با ما کار داره، مثلا آیه نازل شده وحی اومده میخواد آبروی این بره. وقتی که حضرت از این فرمول روانی استفاده کرد اینا رو کنجکاو کرد. قصد پیغمبر کنجکاوی اینا بود. بعد اینا رو که تو فکر فرو برد و کنجکاوشون کرد، خودشون اعتراف کردن بله یا رسول الله ما میل داریم از زبان شما اشرارمون رو بشناسیم. خب ببینید واقعا باید خیر و شر رو در قالب شرعی بشناسیم. متاسفانه الان خیر و شر تو جامعه ما جاش رو عوض کرده، بعد حجابی شده یک ارزش، یک خیر، یک کلاس، یک تمدن، حجاب شده یک ضد ارزش. اون پولدار ثروتمندی که غرق در ثروت، نه که ثروت بد باشه، ثروت چیز خوبی، پارسال هم گفتم بازم تاکید میکنم ثروت که بد نیست، اسارت به ثروت بده که متأسفانه خیلی هم همینطور میشن، معاذ الله معاذ الله معاذ الله. اون آدمی که غرق در ثروت و شهوت ثروت مستش کرده، متأسفانه دیگه کارای غلطش هم مردم توجیه کارای غلطش به خاطر همون ثروتش، در حالی که اگه همون کار رو یک آدم معمولی فقیر بیچاره انجام بده همه رو سرش خراب میشه، همه مذمتش میکنه. خب ای که نشد اسلام میگه بابا تو خیر و شر رو بشناس. دقیق بفرمایید مثل قضیه حق و باطل، حضرت همون تو اول حق رو بشناس بعدن اهل حق رو میتونی شناسایی بکنی، باطل رو بشناس بعد اهل باطل هم پیشت مشخص میشه. حق و باطل رو از طریق افراد نمیشه شناخت، تأکید میکنم حق و باطل رو از طریق قیافه نمیشه شناخت، حق و باطل رو از پیشونی ها نمیشه شناخت، حق و باطل از ریشه ها و قیافه ها نمیشه شناخت. اصلا این راه غلطه، دستونه که خود حق ببین چیه، خود باطل چیه، بعد اهلش هم میشناسی. شاید اهلش خیلی پیشونیش آنچنانی نباشه، شاید زارش خیلی آنچنانی نباشه. اعرف الحق تعرف اهله، اول حق رو خودش درست بشناس. اینجا همین، اینجا ما اول باید بفهمیم خیر چیه شر چیه. حالا پیغمبر با یه هشدار الا انبئکم بشرارکم، میخواد که ملاک خیر و شر رو براتون درست معرفی کنه و اشرار رو به شما معرفی بکنم. وقتی حضرت اصحاب عرض کردن که بلی، حضرت اینطوری جواب فرمود المشاؤون بالنمینه، المشاؤون بالنمینه. حالا اینکه چرا تعبیر به مشا آورده، جهتش اینه که بالاخره آدمایی که سخنچینی میکردن کارشون هم بوده، هی میرفتن پیش او علیه این میگفتن،
باز از اونجا می اومدن اینجا پیشین علیه بودن، هی مشی به شرق مشی به غرب، مشی یعنی راه رفتن دیگه، مشا یعنی راه رونده، مش یعنی راه رفتن. ان مشاؤون بالنمل، هی میرفته پیش او بدی اینو میگفته و هی میامده پیش او باز بدی بالعکس میکرده. الان به جایی که رفت آمد بکنه تو پیامک این کار رو میکنه، تو فضای مجازی این کار رو میکنه، توی ایتای کار رو میکنه، هی توی صفحه برای او اینطوری میفرسته، باز میره تو صفحه اون یکی دیگه برای او اینطوری دیگه میفرسته، یا به اون تلفن میزنه فلان طور حرف میزنه، به این یکی تلفن میزنه یه طور دیگه حرف میزنه. بالاخره اینم یه نوع مشیه، اینم یک نوع رفت آمده، حالا او فیزیکی بوده این مجازیه. حضرت من اشعار شما همین است که مشیه در این نمامی و سخنچینی دارن، و المفرقون بین الاحبه، با این سخنچینی هاشون بین احبه بین دوستان رو جدایی میدازن. این دوتا برادری که پشت هم بودن که چقدر نعمتی با همه سخنچینه های خال زنکی، گاهی خودشون ها گاهی یه برادر برید دوتا برادر خراب میکنن، خیلی خسارت، آفت از توی خود خانواده هست. یه برادر میاد بین دوتا برادر خراب میکنه، یه خواهر میاد بین دوتا برادر خراب میکنه، یه برادر بین دوتا خواهر رو خراب میکنه. المفرقون بین الاحبه، الباغون للبراء المعایب، سخنچینا همونایی هستن که آدمای پاکیزه و منزه از عیب رو خراب میکنن و اینطوری بهشون ظلم میکنن. اینا بدترین افراد بین شما هستن. اگه میخواد عشرا رو بشناسید اینا هست. حالا قیافش چجوری، با قیافش چی کار داری؟ تو مؤمن کیسه، مؤمن زیرکه، حرفایی که گوش میدی ببینی حرفا بوی چی میده. اگه احساس میکنه که آقا داره یکی رو پیش تو خراب میکنه، هشدار نشه یه حد صحبت پیش خودی بزید، نشه مشابه همه حرف رو علیه تو باز میره جای دیگه میزن. خب اون باید زرنگ باشه دیگه، اون موقع که فقط از او بد میگه و از تو خوب میگه تو خوشت میاد، نباید کیف بکنی. یک کنو بر قضیه رو بررسی کن، احتمال بده که شاید مشابه همین کار باز داره اونجا انجام بده. وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که داره تو رو از اون طرف مقابل جدا میکنه. این یه روایت. حالا قبل از اینکه روایت بعدی رو بخونیم، نکته هم بگم چون نکته دقیقیه. چرا به نمام نمام گفتن؟ وجه تسمیه نمام چیه؟ من دو تا وجه تسمیه بین لغویین و اهل لغت پیدا کردم، اینا رو خدمتون تقدیم میکنم، ببینید که کدوم بیشتر به دلتون میچسبه. یه وجه تسمیه از قول مفردات راغبه که البته شاید این طرفدار بیشتری داشته باشه. در کتاب المفردات جناب راغب ایشون اومده نمیمه رو اینطوری ترجمه کرده، گفته نمیمه یعنی صدای کوتاه و صدای آهسته که از حرکت چیزی حاصل میشه. دقت بفرمایید، حرف بفرمایید، توی اتاق ساکت، توی اتاق آرام، یک کسی میخواد یه ظرف رو از روی ظرف دیگه برداره، یا یه مبلی رو بکشه جلو توی فضای آرام، یه صندلی رو بکشه جلو که سعی میکنه که صدا نداشته باشه، ولی برای یه صدای آرام، یه صدای ملایم ازش تولید میشه، یا برخورد پای انسان به زمین موقع راه رفتن که گاهی بالاخره یه صدایی داره که صدای آرام و خفیفی ازش احساس میشه. راغب در المفردات اینطوری نمیمه رو ترجمه کرده که نمیمه به این صداهای مخفی و آرام میگن. حالا چه موقع برداشتن اشیا، چه موقع حرکت دادن اشیا، چه موقع حرکت کردن پای انسان، اون صداهای خفیف، اون صداهای آروم رو بشیدن نمیمه. خب سوال، چرا نمام از این ماده گرفته شده؟ چرا به نمام گفتن نمام؟ میگن جهتش همینه، چون نمام هم وقتی میخواد نمامی بکنه با صدای پچ پچ و خفیف و آرام این کار رو انجام میده، داد نمیزنه معمولا. حالا گاهی ممکنه بیاسه این کارم میشه، ولی معمولا و نوعاً آدمایی که میخواد سخنشینی بکنن با یه صدای آرام و پچ پچی این کار رو میکنن. هدف چیه؟ چرا از این روش استفاده میکنه؟ چرا بلند حرف نمیزنه؟ چرا آروم میگه؟ هدفش از این جست گرفتن اینه که تو رو حساس بکنه، تو رو تحریک بکنه، تو رو کنجکاو بکنه. تا الان داشت عادی حرف میزن، یهو یک قدم میاد نزدیک تو، نزدیکتر میشینی، بعد سرش هم میاره جلو. خواستم خود همین حرکت از جهت روان یعنی چی؟ تو رو خود حساس میکنی دیگه، تو رو خود کنجکاو میکنی. خود تو سر جا نشسته بودی، با هم دیگه داشتیم حرف میزدیم، برای چی از روی اون اومدی اینجا نشستی کنار من نشستی؟ برای چی گردن تو کشیده آوردی جلو گوش من؟ برای چی قیافت عوض کردی؟ این حرکات، این صدا، این پچ پچ، این ادو اطفال، هدفش اینه که تو رو کنجکاو بکنه، خیال بکنه این بحث خیلی مهمه، این نکته خیلی حساسه. کار نماما اینه. جناب راغب در المفردات وجه تسمیه نمام رو از این معنا و از این معبر ادعا کرد. این وجه تسمیه. یه وجه تسمیه دومی در اساس در لسان العرب هست که در اونجا گفتن که نمیمه در اصل و در لغت به معنای خوشکل کردن و تزکین کردن یک کلام دروغه. بعضی وقتی میخواد دروغ بگن با سلیقه هم دروغشون رو خوشکل میکنن، تزکین میکنن و تحویل میدن. حالا خیلی عذرخواهی میکنم از محضرتان، همین سه‌شنبه بازاری که بالاخره اینجا برگزار میشه، بعضی حالا که انشالله که اصلا نباشه، حالا کلش هم که ما مثال مثال خوبی نبود، بعضی ها واقعا با تزیین کالا یک کالای نامرغوب رو تو کیسه مشتری میندازن که طرف متوجه میشه وقتی میره خونه اونجا میفهمه. تا اینجا هست و خوشحاله، میگه چقدر سود کردم، سیب زمینی رو اونجا کیلو 20 تومن میدادن، این بنده خدا کیلو 10 تومن به من داد، چقدر سود کردم. بعد به جای دوکی میگه حاج آقا 5 کیلو برام بریز. بعد وقتی سیب زمینا رو میبره خونه، خانومش بنده خدا یکی یکی پوست میکنه، میبینه توش چه خبر. بعد میبینه اینو به درد این میخوره که بزنه تو سر شوهرش. حالا از باب مزاح عرض کردیم. قرض این که با تزیین این کالا رو ببینیم، یقه این آقا انداخت. کلن اونایی که میخوان کار شر بکنن یه پوششی نیاز داره. در لسان عرب میگه همونطور که آدم دروغگو موقع دروغ گفتن اون دروغش رو تزیین میکنه، آدم سخنچینم موقع سخنچینی کلامشو تزیین میکنه، یه رنگ و لعابی بهش میزنه، یه حس دلسوزی هم بهش اضافه میکنه، یکم ادویهش هم بیشتر میکنه که طرف بپذیره. جوالا تو خودت میدونه، من واقعا خوبی خودتو میخوام، میخواد نمامی بکنه، میخواد سخنچینی بکنه، میخواد بین دو نفر رو خراب بکنه. میگه البته ما شما رو دوست داریم و خوبی و شما رو میخوایم، ما که با فلانی کار نداریم، ما شما رو میخوایم، ما شما رو دوست داریم. با یه رنگ و لعاب‌های اینطوری، ادویه‌های دروغینی که به کلامش میزنه، سعی بر این داره که این حرفش رو تو جان طرف جا بندازه. فلذا از جهت لسان العرب نمام رو از همین جهت نمام نامیدن، که با رنگ و لعاب دادن به خبر و گفته خودش در صدد آن است که کلامش رو در فکر مقابل و ذهن طرف مقابل جا بندازه. خب این یه بخشی از روایاتی که مربوط به بحث نمام بود. اگر اجازه میدید دیگه کفایت بکنید، چون تا اذان مغرب دارن 4-5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. انشاءالله خدا توفیق بده، انشاءالله ادامه این روایات و توضیحات رو به فضل خدا به مدد امامزمان جلسه فردا انشاءالله خدمتتون تقدیم خواهیم کرد. البته جلسه اولم خب بعضی از رفقا هنوز تشریف نیاوردن، ما گفتیم با یه حرکت ملایمی پیش بریم که انشاءالله خیلی جان نمونن. یه صلوات بفرستید.